أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدم الفداء. أهل عرفان در مباحث مربوط به عرفان عملی چهار اصطلاح دارن که جداگانه خوب اینها تبیین بشه. یک اصطلاح اسفار اربعه دارن که چهار سیر و سفر رو معرفی میکنن. دوم اصطلاح مقامات هست که به بیان مقام های عرفانی میپردازه. سوم اصطلاح احوال هست که چندین حال عرفانی و معنوی رو یاد می کنن. و چهارم که از همه مهمتر است، منازل سیر و سلوک هست. من یه گزارشی از این چهار اصطلاح خدمت شما عرض بکنم تا معلوم بشه که عرفان عملی جزئیات و اجزا و ارکان عرفان عملی در چیست. اول از اسفار اربعه شروع می کنند. همونطور که از اسمش پیداست، این اسفار اربعه چهار سفر است. چون اسفار هم جمع صفر است هم جمع سفر. صفر یعنی کتاب. بعضی خیال میکردن ملا صدرا که اسم کتابشو گذاشته الحکمت المتعالیه فی الاسفار اربعه، یا الاسفار اربعه فی الحکمت المتعالیه. این منظور چهار کتاب، چون قدیما اسفار ملا صدرا در چهار جلد چاپ میشد، فرق ملا صدرا در چهار جلد این کتاب رو نوشته، الان که شده نه تا. نه، اونجاست در واقع اسفار جمع سفر هست. اما اسفار خمسه و پنج سفری که برای تورات ذکر شده که اولی سفر تکوین است، اونجا سفر معنی کتابه. خب این اسفار اربعه عبارتن از سیر من الخلق الی الحق، یعنی سفر کردن از خلق، بریدن از خلق و به حق رسیدن. سفر دوم سیر من الحق الى الحق است. یعنی وقتی از سفر اول گذشت، عارف از خلق برید، به حق رسید، در حق سیر می کند. مقصود این که در حق سیر می کند، نه در ذات حق، چون هویت غیبیه که اصلا راهی بهش نیست. منظور در اسما، سیر در اسما و صفات الهی هست، از صفتی به صفتی دیگر سیر کردن هست. سفر سوم سیر من الحق الى الخلق هست، بالحق، یعنی از حق میاد به سمت خلق، اما با استمداد از حق. این سفر سوم سیر در افعال الهی هست. در واقع سفر دوم سیر در اسماء الهی هست، سفر سوم سیر در افعال الهی هست، و بعد در سفر چهارم سیر من الخلق الی الخلق بالحق هست، که در خود خلق سفر می کند، اما بالحق، چون اونجا دیگه می خواد در واقع دست خلق رو بگیرد تا خلق هم سفر اول و آغازین رو شروع بکند. خب در دوره این چهار سفر، مرحوم حاجی سبزواری در حاشیه اسوابون رو سرده که ابتدا مقدمه اسواب این سفرهای چهارگانه اشاره کرده، حاجی سبزواری در حاشیه اسفار جلد اول به تفصیل به شرح این چهار سفر پرداخته. یه حاشیه‌ای، یک تبیینی از مرحوم آقا محمد رضای قمشه‌ای رضوان تعالی علیه هست. من این خلاصه ای از تبیین ایشون رو، مرحوم آقا محمد رضای قمشه‌ای رو، درباره این چهار سفر عرض می کنم که تقریبا همین مقدار فکر کنم کفایت می کنه این چهار سفر بیشتر روشن بشه. مرحوم آقا محمد رضای قمشه‌ای می فرماید سالک وقتی می خواد به تکامل و کمال برسد حتما باید سفر کنه. انسان راکت و ساکن و ثابت مثل آب راکت است، یه زمانی می گندد و هیچ کارایی ندارد، آبی زلال و با تراوت است که همیشه در حال گردش باشه، حتی بره از این نهرهای کوچیک بره خودشو به اقیانوس برسونه. ازا سالک هم مرتب قد سیر سلوک کنه. در سالک در سفر اول، در سفر نخست که از خلق می برد و به سوی حق سیر می کند، می خواد حجابهای ظلمانی و حجابهای نورانی خودش رو بزداید. یعنی در سفر اول که سیر من الخلق الالحق است، کار سالک زدودن حجاب‌های ظلمانی و حجاب‌های نورانی است. چون بر اساس بحث انسان شناسی، انسان یه نفسی دارد و یک عقلی و قلبی و روحی، اینا مناطب نفس، مناطب انسان. نازل‌ترین مرتبه انسان، بدن رو کار نداریم، نازل‌ترین مرتبه انسان نفس اوست که منظور از نفس در واقع نفس اماره است. بعدش انسان وقتی تعالی پیدا کرد و یک مرحله رشد سعودی پیدا کرد، مقام نفس ترقی پیدا میکنه، میشه مقام قلب. بعد تعالی که پیدا کرد میشه مقام عقل. البته بعضی ها عقل هم بر قلب مقدم دانستن. بعد مقام عالی تر میشه، بعد مقام روح انسانی. این چهارتا رو فعلا داشته باشی، چهار مرتبه انسان، چون بعدش هم ما مقام خفی و در واقع سر و خفی و اخبار هم داریم. فعلا این چهارتا رو داشته باشی، چون هفت تا مرتبه انسانیست. فعلا این چهارتا رو داشته باشی. جناب آقا محمد رضای قمشه‌ای می‌فرماید که انسان وقتی در مرتبه نفس است گرفتار حجاب‌های ظلمانی است، وقتی در مرتبه قلب و عقل و روح است گرفتار حجاب‌های نورانی است. سالکی که می‌خواد از خلق ببرد به حق برسد هم باید حجاب‌های ظلمانی رو بزداید، یعنی همین حجابایی که نفس دارد، هم باید حجابای نورانی که مربوط به قلب و عقل و روح هست اینا رو هم باید از بین ببرد که نه حجابای نورانی هستن. پس بنابراین سفر اول سفر زدودن حجاب هاست، چه حجابای ظلمانی چه حجابای نورانی که توضیح دادم. طبیعتاً وقتی این حجابات زدوده می شود، سالک طریقت از مرتبه نفس به مرتبه قلب، از مرتبه قلب به مرتبه عقل، از مرتبه قلب به مرتبه روح می رسد. در وقتی به این مرحله رسید، اینجا دیگه عارف در این مرحله وقتی به حق رسید، شهود جمال حق رو می بیند. دیگه رسید مرحله اسماء و صفات الهی دیگه، این مرحله دوم. چون هویت غیبیه که از کدام راهی بهش نیست. بعد این ذات انسان سالک در این اسما و صفات فانی می شود. این فانی شدن یعنی مقام فنای در مرتبه ذات، یعنی ذات خود انسان. ذات انسان فانی در چه می شود؟ در اسما و صفات. چون در ذات خدا که فانی شدن محاله، ذات راهی نیست، اما ذات انسان در اسما و صفات الهی فانی می شود، یعنی می شود عین مظهر اسما و صفات الهی. دیگه حالا چه مطلبی از اسما و صفات؟ این میشه منزل سیر دوم، که سیر من حق الى الحق است، که در اسما و صفات الهی سیر میکنه. همین اینا همونطوری که در بحثای گذشته عرض کردم، همه اینا روششون روش کشف شونده. مثل این که فرض کنیم من از کجا میفهمم که اینجا لیوان است؟ یه دیدم معلوم شد لیوانه. بله، کاملا علم حضوری است. یعنی شخص با علم، مثل این که از کجا من میفهمم گرسنه هستم یا تشنم، از کجا میفهمم میترسم یا نمیترسم، به کسی محبت دارم یا معاذ الله کینه دارم، یا کجا میفهمم؟ نه، با علم حضوری انسان میفهمه دیگه، به وجدان اینو مییابه. لذا در اسماء و صفات الهی که سیر میکند، همه هر یک از این اسماء و صفات رو که شهود میکنه و در وجود خود ظهور این اسماء و صفات ظهور پیدا میکنه، همه اینا شهود میکنه. آره، حالا البته از کجا هم این شهود الهی هست، شیطانی نیست و کاذب نیست، اینا دیگه در ترم گذشته بحث کردیم. معیار کشف حق و باطل شهود نخیر آسمانی. البته ممکنه یه وقتی تو این مسیر، چون مسیر بسیار تنگ و تاریک و بسیار پیچ و خمیز، ممکنه یه وقتی آدم گرفته اوهام هم بشه، بله مثلا خیال گار خود. بعضی آدم ها در هم آغاز راه گرفتار خیال متصل هم. تو عالم خیال متصل خودش خیال میکنه مسیر پی کرده، در حالی که در عالم منفصل رای نرفته. عجبه. مثل این که فرض تو ماشینی نشسته، حالا خیال میکنه داره این ماشین حرکت میکنه، داره میره مثلا به سمت مشهد، بعد وقتی از خیال خودش میاد بیرون، ای هنوز تو پارکینگ خونش هست، دکون نخورده. بله دقیقا. حالا این دیگه تو مرحله های بعدی. پس بنابراین مرحوم آقا محمد رضا قمشه میفرماید وقتی عارف و سالک دیگه در واقع شخص وقتی سیر اول طی کرد، رسید به اسما و صفات، میشه ازش تعبیر کرد که او عارف است. البته عارف سالک در سفر نخست سالکی است که هنوز عارف نیست. وقتی رسید به سفر دوم دیگه عارفه، چون عارف به اسما و صفات است. اما در این حال عارف سالک است، چون هنوز راه رو باید ادامه بده، توقف نباید ایجاد. خب به هر حال توی منظر دوم به شهود حق رسیده، مقام فنا رو پیدا کرده. این مقام فنا خودش در سفر دوم سه مرحله دارد: مقام سر، مقام سر، مقام خفی، مقام اخفا. که انشاءالله اگر عمری بود باید تک تک اینا رو بعدا توضیح بدیم. به تعبیر دیگر انسان در سلوک، ببینید، هم سالک خود انسان است، هم سلوک خود انسانه. در سفرهای مادی سفر کننده انسانه، اما سفر جاده است که طی می‌کند. اما در سفرهای معنوی برخلاف سفرهای مادی، سالک خود انسانه، سلوک هم خود انسانه. نگاه کنید، در سفر اول وقتی سفر رو طی کرد، مقام نفس رسید به مقام قلب، قلب رسید به عقل، عقل رسید به روح. پس خود انسان داره تعالی پیدا میکنه. در سفر دوم این سه مقامی که عرض کردم، این سه مرتبهی که عرض کردم، مرتبه سر و مرتبه خفی و مرتبه اخفا که مربوط به سفر دوم است، باز ناظر به تعالی خود انسانه. یعنی باز خود نفس روح انسان داره تعالی پیدا میکنه. پس چهار تعالی انسان در سفر اول، چهار تعالی، سه تعالی بعدی در سفر دوم است، که این هفت مرتبه در واقع انسان هست، که بعضی گفتن منظور عطار گفته شده هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه. اون هفت شهر عشق عطار همین هفت مسیری است که عرض کردم. در واقع این سه تعالی است که روح انسان و نفس انسان پیدا میکنه. خب حالا اگر انسان تونست این هفت مرتبه رو به شکل ملکه در بیاره، یعنی در جان خودش تثبیت بشود، نهادینه بشود، خب دیگه به این سادگی از این منزل و مرتبه بیرون نمیاد. اما یه وقتا نه، یک لحظه این حالت رو پیدا کرده، بعد ممکنه تنزل پیدا
بکنه.
بله بله بله، بسیار اندکه. البته اندکه میگی، منظور نیست که یه لحظه است، نه ممکنه حتی فرض کنید یک هفته هم در مرتبه سر قرار بگیره و بعد ممکنه تنزل کنه. اینجاست که اهل عرفان گفتن که این افراد اهل ولا و بلادن. ولا و بلاد، این بلاد از بلد است، ناظر به همون هفت شهر عشق عطار که عرض کرده. بلاد یعنی دم بلد است، یعنی این اومده توی شهر رو بعد رها کرده. هر ولا دوست داره، محبت داره مرتبه عقل رو، قلب رو، روح رو، سر رو، خفیه اینو دوست داره. مثل این که اگر از ما سوال کنن آیا از اخلاص خوش رو میبرده، همه دوست داره مخلص باشیم، از تقوا بنا همه دوست داره اهل تقوا باشیم. اما خب یه وقت آدم ها این مقام اخلاص و تقوا براش به ملکه نرسیده. امروز هست، فردا نیست، فردا هست، پس فردا نیست. لذا مهم این است که انسان در این سفرها همیشه مراقبت داشته باشی. این هم سفر اول مراقبت میخواد، هم سفر دوم. این نیست که انسان وقتی به سفر دوم رسید بگه دیگه خب سفر دوم دارم اسماء و صفات الهی رو سیر میکنم، پس دیگه خروج از این ممکن نیست. نه ممکنه. بهترین نمونهش در قرآن که ذکر شده از شیطان است. شیطان اسماء و صفات الهی رو خوب یافته بود، اما این شیطان مظهر اسم مزل شد. خیلی مهمه که آدم تلاش بکنه اسما و صفات الهی رو به نحو اعتدال ظهورش رو بیاورد. اگر شد فقط مظهر اسم مزل، همشه شیطان. حالا چه کرد شیطان تو این مسیر؟ یه لحظه این کبر و غرور و عجبش او رو زمین زد. همین الان هم شیطان مظهر اسم مزله، الان هم شیطان مظهر اسم مزله. خب حالا از بحث مهم آمانوزا خمشهی خیلی خارج نشینیم. خب سفر اول طی شد، سفر دوم هم طی شد. دیگه در سفر دوم شخص در واقع به مقام سر رسید. سر فنای ذات عارف است. ذات عارف فنا پیدا. بعد کاملتر میشه مقام خفی. مقام خفی فنای ذات و صفات و افعال عارف است. ببین بعضی آدم ها هستن ذاتش فانی در حق شده، یعنی وجودش رو تقدیم به حق کرده، اما در صفات هنوز فانی نشده یا در افعال فانی نشده. مقام خفی مقام فنای ذات و صفات و افعال. خب مرتبه بالاتر مقام چی بود؟ اخفا بود. مقام اخفا خیلی زیباست، فنای این فناها، یعنی دیگه فناش هم نمیبینه. ببینید یه وقت آدم فانی شده ولی فنای خودش رو میبینه، همین وقت به این فنای خودش هم توجه نداره. اون موقع که این سفناتی شد، یعنی فنای ذات، فنای ذات و صفات و افعال و فنای فنا شد، اون موقع انسان بقا پیدا میکنه. اون موقع بقا پیدا، مثل یک قطره ای که فرض کنید تو اقیانوس رفته، اما یعنی ذاتش فانی شده در اقیانوس ولی هنوز خودشو داره فانی در این اقیانوس می‌یابد. اما یه وقت جایی می‌رسی که دیگه اصلا خودش رو هم در این فنای خودش هم نمی‌یابد. این دیگه بقا هست، بقاش به همین اقیانوسه. اینجا دیگه جاییست که عارف مقام ولایت می‌رسه. اگر کسی مسیر رو طی کرد میشه ولی. ولی کسیست که میتواند دستگیری کند. این که میگن مثلا این شخص اجازه ارشاد داره، میتونه دستگیری کنه. این دو سفر تا طی نشود اجازه ارشاد و دستگیری نداره. این که حالای فرفیه کسی بگه من 10 سال 20 سال مثلا فرض کنید تو این مسجد ریاضت کشیدم یا در فلان خانقاه عزلت گزیدم، این آدم چیز نمیشه اهل ولایت باشه. دو تا سفر باید این بشه. خب وقتی اهل ولایت شد اون موقع دیگه سفر سوم شروع میشه، یعنی سفری که باید به فکر دستگیری دیگران باشه، یعنی سیر من الحق الی خلق اما بالحق، یعنی سفر یعنی از حق داره میاد پایین به طرف خلق. اما این که میاد پایین به طرف خلق نه اینکه تنزل پیدا میکنه، نه، اون دوتا سفر قوس صعود بود، این قوس نزول رو برای دستگیری خلق میخواد. هزار اون عارف گفت که فرق بعضی از اهل عرفان با انبیا در اینه، انبیا وقتی به حق میرسن میان تا دستگیری کنن، ولی بعضی عارف هم همونجا جا خوش میکنن، یا حاضر نیستن برگردن، چون بریدن از اون هم به هنر میخواد آدم بتونه، آره همجا نمیباره ها، ولی بیا دستگیری کنه. و این وقتی که شخص مظهر یام لا یشغل او سمعون از سمع فعلان انفهم میشود، یعنی یه چی مانشه قشنگ میاد دستگیری میکنه. اما این سیر من الحق الالخلق باید بالحق باشد. اینجا دیگه شخص مقام ولایت رسیده، به مقام بقا رسیده، بقا و ولایت رسیده و میاد سیر میکنه به خلق. خب وقتی سیر کرد به خلق، خلق از کجا شروع میشه؟ در اون بحثای موجیک نیست یادآوری کنم، در جلسات تلو پیش عرض کردم هویت غیبیه که رای بهش نداریم، لا اسم الله، لا رسم الله، لا وصف الله، بعد اسما و صفات بود که مقام احدیت، بعد واحدیت که دو مرتبه بود. خلق یا همون تعینات استجلایی و خلقی از عالم جبروت که عالم عقوله، بعد ملکوت، بعد ناسوت. این که میگیم سیر سفر سوم سیر من الخلق من الحق الى الخلق هست بالحق، از جبروت شروع میکنه، یعنی این ولی ولایت جبروت رو هم داره، ولایت ملکوت رو هم داره، ولایت ناسوت رو هم داره. فهمون بکن فتح الله و بکن یختن. و بعضی تعجب میگم یعنی اینا در با اهل به غلوب میکنن، نه غلوبی نیست، پس تو نمیتونی بری بالا رو ببینی، اون بزرگان از بالا پایین نکش، غلوبی نیست. این شخصی که سیر من الحق الالخلق کرده، خلق الالحق کرده و سیر من الحق الالحق رو انجام داده، بعد وقتی میخواد دستگیری کنه جبروت هم بهش نیازمنده، ملکوت هم بهش نیازمنده، چه رسه به ناسوت. این ناسوت دیگه از این جبروت و ملکوت و ناسوت تنها موجودی که، یعنی تنها نوعی که میتواند از دستگیری عارف بهره ببرد که صعود بکند انسان است. به همین خاطر سفر چهارم عارف سالک طی میکند که سیر من الخلق الى الخلق بالحق است، که دیگه اینجا سود و زیان دنیوی اخروی انسان ها رو میبیند، چگونگی رجوع خلق به حق رو تبیین میکنه، به تعبیری مرتبه نبوت تشریعی است. مرتبه نبوت تشریعی که این مال انبیاست، یعنی نبی در سفر چهارم راه ها رو نشون میده که مردم بتونن برن و تعالی پیدا کنن. اگر گفته میشه مثلا فلان عارف سالک هم میتونه دستگیری کنه، دقیقا بعد بر اساسش نبوت تشریعی این کار انجام میده. اگر خاطرتون باشه در جلسات دقیقا وظیفه نبی تشریعی این کار انجام بده، باید این کار رو بکنه. نه حالا هم نکته اینجاست، اون عارف که این حرف رو زد میگه مگر من نبی هستم؟ این مأموریت نبی هست این کار انجام بده. ولذا اگر عارفی هم خواست این کار پیامبران رو ادامه بدن که البته باید ادامه ده، کسیست که باید در نبوت تشریعی کاملا عالم مجتهد باشد. اگر خاطرت باشه در ترم گذشته که توضیح دادم، اگر کسی ادعای ولایت کرد و گفت من میتونم دستگیری کنم اما اجتهاد در آموزهای نبی رو نداشته باشه، تو نمیتونه. ببینید یعنی کار خیلی پیچیده تر از اجتهاد در فقاهت است. اجتهاد در فقاهت یک کسی اگر عرض کنم عادل باشد و یه در 15 سال هم دروس حوزوی و از ادبیات عرب تا فقه و اصول و رجال و درایه و اینا طی کرده باشه، حدیث شناس باشه، قرآن شناس باشه، میتوانه نسبت به احکام ظاهری شریعت، یعنی همین حلال و حرام ها، واجبات و محرمات که بسیار هم لازمه، میتونه اجتهاد کنه. نماز مسافر شکست است، نماز مسافر تمامه و مانده اینا. یعنی یک کسی اگر 15 سال تو حوزه خوب درس بخونه، این قطعا میتونه مجتهد بشه و حالا احکام شرعی رو اجتهادن به دست بیاره. حالا اعلم نیست و کسی نمیتونه ازش تقلید بکنه، ولی خودش مجتهده و حرام از تقلید از دیگران، خودش میتونه از خودش تقلید کنه. حالا اگر بله مجتهد متجزی است، حالا اینا خدمت رو عرض بکنم، حالا الان خدمت رو عرض بکنم، این در واقع برای کسی است که حالا یه کسی ببینید این مجتهدی است که میگه حلال این حرامه، حالا یه کسی است میخواد دستگیری کنه بگه منزل اول اینه، منزل دوم اینه، منزل اون. الان بحثم درباره امثال بنده نیست که میخواییم راه رو شروع کنیم، بحثم درباره این کسی است که میخواد دستگیری کنه ما رو. اون کسی که میخواد دستگیری کنه ما رو غیر از این شرایط یک مجتهد که باید اینو بفهمه و بتونه از متن دین باطن رو استفاده کنه، چون القرآن لهو ظاهر و باطن، اینجا باید بتونه باطن رو کشف کنه. حالا باطن من چیه؟ چه نسخه باید بده؟ باطن شما چیه؟ چه نسخه بده؟ این توزه مقام همون ولایت عرفانی رو هم باید داشته باشه. لذا اون کسی که ما دستگیری کنه خیلی کارش سخت داره. اما وقتی خواست حالا همچی کسی ما پیدا کردیم، خواست دستگیری کنه و در واقع ما رو شناختیم، خواستیم استفاده بهره ازش ببریم، دیگه حالا اون میدونه که به ما چه نسخه‌ای بده. بعضی آدم ها هستن این قابلیت و ظرفیت رو دارن که البرق الخاطف مسیر رو طی میکنن، فرمودن راه ساده. خب این راه ساده و راه سری نه اینکه نیست، قطعا وجود داره در این سیر و سلوک، ولی خب هم راه سادهش هم خون و جگر خوردن میخواد. توجه دارید؟ مثلا حالا من چون سعیم بر این اون بحثی که اهل عرفان زحمت دیگه جنبانش کردن خدمتون گزارشی بدم، یه جایی هم برای وقت تلاش بکنیم. حالا حتی این تلاشی هم که این بزرگان انجام دادن همش از قرآن و سنت بوده ها، یعنی این بزرگان اهل عرفان از قرآن سنت بهره زیاد برده، ولی خب باید یه ظرافتی در قرآن سنت هست به مرور برای بعضی ها کشف میشه، خب اونا رو در موقع مقتضی عرض خواهد شد. خیلی تأمل شده که ساده ترین راه چیست که یعنی ساده تری ببخشید معنی سریع تری مقصود دارم که آدم را سریع پیش برسه زودتر برسه. یه راه سریع هست که من اونو عرض نمی کنم. بعد از اون سریع ترین راه از نصوص دین استفاده می شود اخلاص در عمل است. اخلاص در سلوک سریع ترین راه اخلاص در عمل که شو باز در وقت مقتضی خدمت رو توضیح خواهم داد. خب پس تا اینجا ما توضیح دادیم اکفار اربعه چیز بیشتر با بیان مفهوم آمانه کمشه یه مرز کرد. سفر سوم سیر من الحق الی الخلق است، یعنی میاد ولایتش رو بر جبروت، ولایتش رو بر ملکوت که عالم نیست. جبروت عالم عقول، عالم ملائکه است، ملائکه‌ای که مجرد تام هستن. العقول عند حکما الملائکه عند شرع، این عبارت معمول به سفر هست از کنم خدمتون در یک از آثارش در شرح هدایه عقیدیه اونجا این عبارت داره. وقتی به مقام ولایت اون سالک رسید، ولایتش اول بر ملائکه است، بعد بر عالم ملکوت که عالم مثاله، عالم مثال عالم بعد وقتی مجردات غیر تام هستن، اونم یه مرتبه از ملائکه هستن، اون ملائکه نازل که از اون ملائکه بالا که بخون بوده. بعد عالم ناشد، عالم ناشد عالم طبیعت، عالم ماده است که ولایت بر کل عالم ماده است، احجار و اشجار و حیوانات و انسان ها. در سفر چهارم که سیر من الخلق الی الخلق است بالحق، سفر میکنه در بین مردم، این انسان ها رو میخواد سود و زیان دنیای اخریش و خریش رو اینا بفهمونه. بله بله، چون از خلق به حق خلق سیر میکنه، مثل سفر فراینده، مثل سفر دوم که از حق به حق بود، یعنی از این اس به این اس، از این اس به این اس، همینطور اسما رو میچرخه. میچرخه نه یعنی چرخش چرخه فلکی، نه چرخش سلوکی، یعنی میشه مظهر این اس بعد میره مظهر اسم دیگر، مظهر اسم دیگر، تا جامعه جمعی مظهر جامعه جمعی اسماء و صفات الهی بشود. این که امام صادق علیه السلام فرمود والله نحن اسماء الحسنا، والله نحن اسماء الحسنا، یعنی ما سفر دوم رو طی کردیم، جامعه جمعی اسماء و صفات الهی شدیم، یعنی مظهر اسماء و صفات الهی، ولی خب اسماء و صفات الهی عین ذات حق. در سفر چهارم سیر بین خلق است، خلق رو سیر میکنن. این سیر هم لازم نیست حتما با اینا برخورد بکنن، مثلا آقای زقران رو به پیغمبر ندید، او هم پیغمبر رو ندید، اما پیغمبر سیر کرد در اویس و اویس قرن رو اویس قرن کرد. توجه دارید خیلی آدم ها هستن الان که 14 قرن گذشته از وفات پیغمبر، باز نبوت تشریف پیغمبر سیر میکنه در این انسان ها، به این انسان ها از تجلی پیغمبر استفاده میکنن. البته خب در حال فعلا ولی حی حاضر حضرت ولی السلام الله علیه هست، لذا بهترین شخصی که دستگیر انسان میکند حضرت حجت هست، او رو باید آدم پیدا بکنه، با او ارتباط برقرار کنه، او عنایت کنه. پس در سفر چهارم سیر در خلق که ناظر به خلق انسانی است، سود و زیانشون رو میگه، منافع دنیوی و اخرویشون رو بیان میکنه، اینکه چگونه رجوع کنن به حق تعالی و مسائلی از این قبیل، آنچه که در نبوت تشریع آمده. نبوت تشریع یه بخشش همین احکام فقهی ظاهری هست و احکام اخلاقی، یه بخشش احکام باطنی است که سیر سلوک عرفانی است. هر دو رو نبی بیان لذا یا تو باشید ترمی گذاشتن توضیح دادم که حتما عارف در سیر سلوک باید از کتاب و سنت بهره ببره، چون تنها شهود معصوم شهود نبی اکرم است. حضرت ختمی مرتبت شهود معصوم داشته است، بقیه اهل عرفان ممکنه شهودشون گرفتار فرض کنم احوالات و اوراد حتی شیطانی هم بشن، یا که شیطانی هم نیستن، خیال متصل خودش هست. خب این بیان اسفار عربه، اما بیان مقامات و احوال. جناب آقای علامه حسینی تهرانی رساله در رساله لب اللباب در سیر و سلوک اولو الالباب جدا چاپ شده، قدیما در یادنامه جدید متحری منتشر شده بود. ایشون یه بیانی داره، میگه مقامات و احوال نشان دهنده موقعیت باطنی سالک، مقامات و احوال نشان دهنده موقعیت باطنی سالک و میزان تعالی وی در سیر و سلوک است. یعنی هر مقامی هر حالی نشان میده این سالک در چه موقعیت باطنی قرار داره، در چه میزان از تعالی مستقر است. بعد میفرماید مقامات اکتسابی هستند و با مجاهدت و ریاضت به دست میآیند و احوال کیفیاتی هستند که به صورت غیر اکتسابی و با موهبت الهی پدید میآیند. پس مقامات اکتسابی هستند، احوال غیر اکتسابی، موهبتی هستند، خدا عنایت میکنه میده. در مقامات آدم باید خون جگر بخوره، تلاش بکنه، زحمت بکشه، اکتسابیست. اما احوال موهبت الهیست، دادنیست، اعطاییست. ظاهرا ثابت تلاشی نکرده، ظاهرا. ولی یه نکته اصلا این است که احوال دوام ندارن، مقام دوام دارن. به تعبیر دیگر انسان اگر قصد کرد که مسیر رو طی بکنه و ریاضت رو شروع کنه و سلوک رو آغاز بکنه، تو هر مرحله خدا یه موهبتی به اون میده. ولی این حواستون باشه، این موقت ها، حالی داد بهتون مراقب باشید این سرمایه رو زود خرجش نکنید، این حال رو تبدیلش کنید به مقام. اگر حال رو تبدیل مقام نگردید میده ها، و حال بعدی که بالاتره نصیبتون نمیشه. لذا بیشتر این مناظر و سائرینی که ذکر میکنن بیشتر برای اینه که این حالها به مقام تبدیل بشه. یعنی فرض کنید کسی اراده کرده، یا خب کسی اصلا بنای سیر و سلوک نداره، میخواد همینطوری پای پسر توی دنیا زندگی کنه، صبح و شب، شب و صبح کنه و گذران روزگار کنه. اما یه وقت کسی میخواد نه، میگه من یه بار که تو این دنیا بیشتر نیستم، بعدم آنچه میکارم در اون عالم باید برداشت بکنم. عالم ظهور این عالم، این عالم نتیجه همین عالم هست. من که قرار نیست برم بعد بگم خب یه بار دیگه برگردم و تجربه دوباره نه، این مقطع اینجا بعدم میرم دیگه، یه تا ابد در عالم دیگه بسر میرم. پس بنام بر سیر و سلوک میذاره، بنای بر ریاضت و سیر و سلوک و طی کردن اسفار اربعه میکنه. خب وقتی بنا گذاشت خدا بهش عنایت میکنه، یک قدم برداشته، خدا قدم ها براش برمیداره، دستشو میگیره، حال بهش میده، موهبت الهی بهش میده. بعد میگه خانم به دادنی سرمایه اولیه. برای آدم که بخواد تجارت کنی سرمایه اولیه میخواد، دست خالی که انت سرمایه کنه. یه وقتی سرمایه اولیه کسی گیرش میاد از راه حلال مثلا فرض کنید یه میلیون تومن گیرش آمده، یعنی یه میلیون رو میزنه به مال حرام، کم فروشی میکنه، گران فروشی میکنه، رباخوری میکنه، یه میلیون میشه 10 میلیون. ولی بعدش هم میبازه این 10 میلیون جا از دست میده. دست سفر معنوی هم همینطور است. اون سرمایه از یه سرمایه اولیه خدا به همه انسان ها داده، یولد و علم فطره. ولی حالا اراده کردید سیر و سفر کنید، لحظه به لحظه خداوند در سیر موهبت الهی به شما میده، حال میده، اما این حال وقت توسط خودتون بشه مقام، یعنی تلاش بکنید این حال تثبیت بشود. حالا چطور؟ اصلا عرفان عملی یعنی همین در میگه چطور؟ به همین خاطر آقای سراج طوسی در علمه، علمه فی التصوف یکی از کتابای اهل تصوف و عرفان است، ایشون مقامات اهل عرفان رو 7 مقام، احوال اهل عرفان رو 10 حال ذکر کرده. هفت مقامی که ذکر میکنه عبارتن از توبه. توبه یعنی دیدن زشتی ها و تصمیم بر زوال آنها. اول ببینه که زشتی داره و تصمیم دیگه هست. دوم ورع. ورع پرهیز از شبهاته، پرهیز از شبهات. سوم زهد. زهد دوری از منافع پسته. زهد این که بیان طرف زاهده معنیش این نیست که مثلا لباس جنده درق بر تن کند، نه، از منافع پس دوری. دوری هم دقیق بفهمید، نه دوری مثلا سوار فرض کنید بنزین نشه، هر جا میخواد بره حتما سوار اولاق بشه بره، این آدم زاهدی. اما سوار مثلا بنزین شد این زاهد نیست، نه این منظور نیست ها، حالا اینو بعدا شاید توضیح بود. یا مثلا زاهد کسیست که مثلا فرض بکنید مسئولیت اجرایی نپذیرد، زاهد کسیست که زن و بچه رها کند بره تو مثلا بیابون زندگی کنه، یا خودش رو وقف ایدگاه شریف کنه در این شبه قاره، بعضی از این هندی ها مثلا پاکستانی ها خانه هاشون میگن ایدگاه شریف، زن و بچه رها میکنه میرن تو مشغوله وقت خودشون وقت میکنن 1 سال 2 سال مثلا میگن زهدی. نه دوری از منافع پس، این کل این اعتبارات عالم اینا پسته، تعلق به اینا نداشته باش. حالا 4 روز پشت میز نشستی خود تو نگیره، 4 روز ثروتی خدا به داده تو نگیره، 4 روز کثرتی خدا به داده، کثرت ثروتی، کثرت مقام، کثرت فرزند، الهاکم التکاثر نشید. آدم زاهد اهل کوثر است نه اهل تکاثر. علم تکاثری بده اما علم کوثری خوبه، ثروت کوثری خوبه نه ثروت تکاثری. تکاثر یعنی یه زیادیست که بر اون زیاده میبالد، به دنبالش غرور میاد، تکبر میاد، عجب میاد. من یه قبیله، من بیشتر از قبیله شما، بعدم برای که ثابت کنم یه مرداشون هم تو قبرتون میشموردن. الحاکم و تکاثر حتی زرتم المقابر. مقام پنجم مقام فقر است. ببخشید چهارم. مقام چهارم مقام فقر است. توبه و ورع و زهد و فقر. مقام چهارم مقام فقر. فقر یعنی انسان بی‌نیاز از غیر خدا بشود. این باز معنیش نیست که با مردم تعامل نداشته باشه. برای وقتی میخواد فرض کنه نون بخره، خب باید بره نونوایی نون بگیره، بگه من بی‌نیاز از نونوا هستم، تو خونه بمون تا نون برای نازل بشه. مگر میتونه آدم بی نیاز باشه از دیگران؟ نه، به هم دیگه نیازمندی. این بی نیازی، بی نیازی درونی هست، یعنی شما قصاب و بنا و معمار و نقاش و همه این انسان ها رو اینا رو همه رو جنود الهی، مزار الهی بدانید، تجلی الهی بدانید. در واقع بی‌نیاز از خلقی، هرچه هست از حق هست. این مقام انتم الفقراء الالله معنیش اینه، نه معنیش اینه که آدم بره گدایی کنه، تکدی کنه، بعد این آدم فقیره. عجب. پنجم مقام صبر است. صبر یعنی تحمل بر شدائد. حالا چرا اینجا صبر رو گفته؟ خب همه جا صبر نیازه، ولی چرا اینجا صبر رو گفته؟ برای اینکه دیگه وقتی انسان به مقام فقر رسید، واقعا اینجا صبر میخواد. ولی در میباره خیلی هم اینجا که میرسن دیگه میبارن، لذا گفتن مقام صبر لازمه. البته خدا اون موهبت اولی رو میده، ولی باز باید تلاش بکنی صبر یه وقت او را از این منزل فقر نکنه. منزل ششم منزل توکل است. توکل یعنی واگذاری همه چی به خدا. و مقام هفتم مقام رضاست، بیرون ساختن کراهت از قلب. رضا راضیت مرضیه بله. دیگه کراهت از قلب آدم دور بندازه. از قضا آدم هم که به اینجا میرسه نسبت به رفتار انسانها هم اهل رضاست. یعنی اگر هم شمشیر دستش میگیره می جنگد، مثلا در جنگ بدر، به رضای خدا داره این کار میکنه. اگر عمرو بن عبدالله به درک واسط میکنه، به رضای خدا این کار انجام میده، نه برای اینکه منیتی باشه، اعتباری برای خود، ولی رضایت از خلق داشتن به این معنا که حالا انسانی خطایی کرده، حرفی زده، توهینی کرده، نمیدونم اینا رو گذشت داشته باش. بعضی آدم ها هستن تا یک رفتار ناشایسته از کسی میان میخوان انتقام بگیرن. اینکه پیغمبر هر روز خاکستر سرش میریختن، ولی وقتی چند روز دید اون یهودی خاکستر دیگه نریخ، رفت سوال کرد احوالشون رو بودن که سادت دارد یادت او. حالا اگه یه کسی مثلا جلو ما ماشین ما یه ویراجی بره چیکارش میکنیم؟ اگر یه کسی جلو خونه ماشینش پارک کرده باشه چیکار میکنیم؟ حالا یه ذره معاذالله غرور بیشتر، کسی جلو اون سلامی نکرد چیکار میکنیم؟ آدم ببینید، پیغمبر خدا، نبی اکرم که سفر چهارمش رو داره طی میکنه، یعنی سیر من الخلق الى الخلق است بالحق، داره خاکسته سرش میزه. علی تون اوج حکومت و قدرتی که داشت، اون بیوه زنه که شوهرش رو تو جنگ از زنگ از دست داده بود، شروع کرد به توهین به علی. علی هم نمیشناخه امیرالمومنین. بعد حضرت رفت ظرف آبشو گیره برد تا منزل. ببینید آدم، این مقام رضاست. این مقام رضا معنیش نیست آدم بگه من از خدای خودم راضیم، اما در نوع برخورد با خلق این رضایت در رفتاری ظهور پیدا نکنه. این معنی نده کسی بگه من مقام رضا رو کشف کردم اما کینه دارم. کینه با رضا نمیشه، حسادت با رضا نمی سازه. حالا اینجا ببینید فرق اخلاق و عرفان هم معلوم میشه. در اخلاق میگه رذیلت کینه نداشته باش، در عرفان میگه مقام رضا داشته باش. این عرفان بالاتر از اخلاق ها، ولی واقع شده اگر اون مراحل اخلاقی رو هم طی نکنه، خب نمیرسه اون مقام عرفانی. آخه بعضی خیال میکنم مثلا عرفان یه شکلاتیه بخوره عارف میشه. گفتش قرص عرفان کجا هست ما گیر بیاریم؟ حالا خیال میکنم مثلا آمپروزول رو باید مثلا روز یه دونه بخوره تا معدش درمان بشه. نه بابا، این اینطور نیست. مقدمه عرفان اخلاقه. همین رابطه، رابطه اخلاقی اجتماعی که هست. شما همین آداب اخلاقی که تو جامعه آدم میبینه واقعا تأثیر میخوره. یه مسئله کوچیکی به جان هم میفتن، اینو میزنه اونو میزنه، بعد دادگاهی میشن و مشکلات عدیده‌ای. به خاطر تو دادگستری ها برو ببین دعوای زن شوهر ها، دعوای فامیل ها، دعوای همسایه ها، دعوای فرد ها، همه فرد میگه به این مسئله اخلاقی. ما همین جامعی که روز تاسو عاشورا که میرسد همه کار زندگی رو تعطیل میکنن، به سر و سینه میزنن، دو لباس مشکی بر تن میکنن و این همه خرج میکنن برای امام حسین، اما اخلاق حسینی تو زندگیمون نیست. خب کی جلو امام حسین رو گرفت؟ کی نذاشت امام حسین از مسیر خودش حرکت کنه؟ فور بود دیگه. امام هم میدونست اینا باید چی آمده. سپاه ها تشنه بودن، گشنه بودن، خسته بودن. امام میتونست خلاصه بیاد همه رو لطفات کنه و بعد بره به کار خودش برسه. فهم به اینا آب بدید، اینا غذا بدید، بعد فرمون به اسبانشون هم آب بدید. اگر تمام این تلاشا برای این بود که هر هدایت بشن، همین کافیه دیگه. این همه امام صحبت میکرد، خطبه میخوند، نصیحت میکرد، خب با اونی دیگه اومدن طور بکشن، خب بزن و تا کشته بشی بری. چرا اینقدر امام خطبه میخوند، نصیحت میکرد؟ هم اخلاق بود هم عرفان بود. اخلاق یعنی برحال این خلق فضیلت داشتن. با دشمن هم باید انسان با رفتار حسن برخورد کنه. اما عرفان این است که میخواد دست اینا رو بگیره. حالا جالب اینه این 30 یا 40 هزار نفری که آمدن در حادثه کربلا از برکت صحبت ها و خطبه امام حسین علیه السلام یه عده‌ایشون مستفسر شدن، آمدن. حدود 30 و چند نفر مستفسر، فقط هر نبود 30 و چند نفر مستفسر شدن آمدن و به شهادت رسیدن در سپاه امام حسین. یه تعدادی از اینها پشیمون شدن اما به امام حسین هم ملحق نشدن، یه گوشه ای وایستادن نگاه میکردن صحنه رو و گریه میکردن، دعا میکردن امام حسین کشته نشه. از همین سپاه دشمن ها نظارگر بودن. بعضی از این سفت و زخت هایی که هست هم نام نوشتن. یه دهی هم که نه، خب به هر حال مستثنی نشدن، مقابل امام ایستادن. حالا برای اینکه غنیمتی گیرشون بیاد یا به جا و مقام برسن یا کینه نسبت به اهل بیت داشتن، حالا به انگیزهای مختلف در مقابل حضرت ایستادن. یعنی خطبه های حضرت برای هدایت یه دهی بود، خب یه دهی هم هدایت شدن. لااقل خاتل امام حسین نشدن. توجه دارید این معنی عرفان اینه. ببینید یه وقتی کسی یه سیلی به صورت ما میزنه، ما سیلی به اون نمیزنیم، یه نگاهی بهش میکنیم، او ادب میشه، بعد از عذرخواهی میکنیم. یه رفتار اخلاقیست، یه گذشت کرده دیگه. نمیخوام بگم اون که سیلی زد بعد گذشت کرد، نه، اون یه بخش دیگه است. پیری در وقت سیلی داره و سیلی بهش بده جا داره، اما از گذشته دیگه. آدم زود انتقام، روحی انتقام گیری غلط. یه وقت گذشت میکنید، سیلی رو نمیزنید، او ادب میشه، یه رفتار اخلاقی است. یه وقت سیلی نمیزنید، او رو هدایتش میکنه. یعنی چی؟ یعنی دیگه تو عمر زندگی میکنه سیلی نمیزند، هدایت میشه، میشه انسان وارسته‌ای. فرق عارف با عالم اخلاقی در اینه.
نظارت در ظلم یعنی چی؟ بله؟ نظارت در ظلم نباید باشه.
نه نه، خدمتتون عرض کردم که گاهی خود حالا هر که سیلی زد نباید آدم گذشت کنه، یا خب از سیدی زد. به خاطر همین نکته بود، ببینید یه وقت ادعی هستن ظلم میکنن، اصلا اساس اینو باید مراقب باشیم. یه وقت عرفان و اخلاق افیون جامعه نشه، این خیلی مهمه. دیگه عارف‌تر از انبیا، عارف‌تر از امیرالمؤمنین سراغ بریم. اصلا یکی علتایی که در سقیفه حاضر نشدن امیرالمؤمنین رو بپذیرن این بود. اون میگفت علی بابا رو کشته، اون گفت ننه رو کشته، اون گفت رفت عمو رو کشته، اون گفت برادر رو کشته. خیلی به خاطر با علی کینه داشتن همین مسلمان ها. البته امیرالمؤمنین هم جاذبه های قوی داشت به طبیعی شهید متعلی، هم دافعه های قوی. خب پس این شد مقاماتی که هفت مقامه. احوالی که آیه سراج طوسی ذکر میکنه در علامه، مراقبت، قرب، قرب یعنی قرب به طاعت الهی، محبت، خوف، رجا، شوق، شوق محبوب، انس، انس بالاتر از شوقه هم، طمأنینه، طمأنینه استقراره، طمأنینه استقرار حالته که آدم یه اطمینانی پیدا میکنه که داره درست میره، و مشاهده، مشاهده در واقع دیدار تجلی محبوبه، مشاهده علم و یقین هست، و آخرین حالت یقین هست. یقین منظور عین الیقین و حق الیقین، مشاهده علم الیقین هست یا عین الیقین هم تو مشاهده گفتن، اما حق الیقین آخرین حال هست. ببین حالات رو خدا میده، موهبتی است. خدا یه حال مراقبت به ما میده، یه حال قرب میده، یه حال خوف میده، یه حال رجا میده، یه حال انس میده. اگر اینا رو مراقبشون باشیم و اون مقامات هفتگانه گیرمون میاد که اول ذکر کردیم. نه نه، حالا این بیان جناب سراج است که مقام و احوال دو چیزن، اما با اون توضیح که از علامه تهرانی خوندم خدمتتون، از احوال به مقام میرسیم. احوال موهبت اولیه الهی، اگر آدم به این توجه داشته باشه و تلاش بکنه با زحمت خودش، مجاهدت خودش مقام به دست میاره.
احوال مقام
یه تکون یه ریاضت نه، خب همین از بزا قبل از این که به مرحله مقام برسه، این اولین مقام چی بود؟ توبه بود. ولی قبل از توبه یه منزلی هست در سیر سوری به منزل یقظه. وقتی آدم بیدار شد و تصمیم گرفت که توبه رو شروع بکنه، اون موقع خداوند موهبت ها رو دیگه بهش میده. تو اراده کرده، تصمیم گرفته، میخواد بره، حال معنوی رو خدا میده. اما این حالا اگر تلاش کردی به مقام میرسه، اگر نه خب میگذره. ولی خب جناب خواجه عبدالانصاری همین احوالات و این مسائل رو، وادیه ها و امثال ذالک، همه رو از بدایات و نهایات شروع کرده، همین رو جز مناظر آورده. دیگه اینا رو نگفته که نه، مناظر که دیگه از بدایات شروع میشه تا نهایت کلا خدمت رو عرض میکنه. پس تا اینجا اسفار عربه گفته شد، مقامات گفته شد، احوال گفته شد، حالا بریم سراغ مناظر سیر سلوک. در بحث مناظر سیر سلوک، خب بحث ها متعدد و مفصل است. من حالا ترتیب تاریخ رو لحاظ نمی کنم برای اینکه زودتر به جنبندی برسیم. چند تا نسخه منازل عرفانی رو میخوام خدمت رو عرض کنم، نسخه های متعددی که در منازل عرفانی ذکر کردن. یکی از شخصیت هایی که کمتر شناخته شده، مرحوم آقا محمد بیدآبادی هست. رساله‌ای داره به نام رساله سیر و سلوک که جناب آقای میرسید حسن مدرس هاشمی این رساله رو شرح کرده و با مقدمه و تصحیح تعلیقات آقای علی کرباسی توسط کانون پژوهش چاپ شده. آقای علی کرباسی زاده اصفهانی ایشون تصحیح تحقیق کرده کتاب رو، کانون پژوهش هم چاپ کرده. آقای میرسید حسن مدرس هاشمی سال 1290 شمسی به دنیا اومده، 1377 شمسی هم از دنیا رفته. اومده در واقع رساله سیر و سلوک مرحوم آقا محمد بید آبادی رو شرح زده. من آقا محمد بید آبادی از علمای معقول و منقول قرن 12 قمری بوده، وفاتش 1198. اصالتا این اهل گیلان بودن ولی پدرشون مهاجرت کرده به اصفهان و در تخت فولاد اصفهان هم مدفنش هستن. پدر هم خودش و هر دوتون آقا محمد بیدآبادی در اونجا دفنه. آقا محمد بیدآبادی شخصیت فوق‌العاده‌ای بوده و جا داره، حالا اگر انشاءالله عمری بود و توفیقی پیدا کردیم جا داره در همینجا یک در حال بزرگ داشتی و از مقام و عظمت علمی و عرفانی فلسفیشون سخنی به میان بیاد، چون کمتر شناخته شد و دربارش کار شد. ایشون کسی است که هم حکمت متعالیه رو احیا کرد و هم عرفان شیعی رو، چون میدونید بعد از اینکه ملا صدرا حکمت متعالیه رو تأسیس کرد خب نتونست دیگه در اصفهان بمونه و هجرت کرد به کهک قم. اونجا مباحثش رو بعضی مباحث رو تدوین کرد ولی حوزه اصفهان بیشتر دست ملا رجب‌علی تبریزی بود و اصالت ماهوی ها و دیگه تفکر ملا صدرا تقریبا اونجا مطرح نبود و حدود 150-160 سال 160-170 سال گذشت و این آقای آقا محمد بن آبادی حکمت متعالی رو احیا کرد، شاگردی تربیت کرد به نام آخون ملا علی نوری و حوزه اصفهان در واقع شد حوزه فلسفه اصفهان، شد حوزه حکمت متعالیه. بعد حکمت متعالی از اصفهان اومد کجا؟ به تهران. یعنی در واقع تهران که مرکز در واقع حکمت متعالیه شد و بزرگان زیادی تو این حوزه هم پرورش پیدا کردن، در واقع انشعابی از حوزه علمیه اصفهان هست و منشه احیای حکمت متعالی هم مرحوم آقا محمد بیدآبادی بوده که عرض کردم ملا علی نوری رو تربیت کرد و ایشون دیگه شروع کرد به تدریس و رواج این تفکر و همچنین احیاگر عرفان شیعی بوده. یه شاگرد دیگه هم داشته آقا محمد بیدآبادی به نام آقا سید صدرالدین کاشف دسپولی، ایشون مزارش هم در دسپول ما هست، اونجا اگر دوستان دارن نزدیک های قبرستان شهدا یک قبرستان خصوصی هست که معروف به کاشف، که مزار اسدالدین کاشف هم همونجاست. ایشون هم از عرفایی بوده که شاگرد محمد بن آبادی بوده و توسط ایشون در واقع عرفان شیعی احیا میشه. اینکه نبوده بوده ولی خب به هر حال مدتی کنار میده و بعد ایشون احیا میکنه. هر شما افرکات شما مرحوم آقا محمد بن آبادی از محضر سید قطب الدین محمد نیریزی شیرازی بهره برده. مرحوم سید قطب الدین نیریزی ایشون از عرفایی بوده که مدتی در عراق از اهل عرفان بهره برده، سیر و سلوک کرده و بزرگان زیادی هم ازش بهره بردن. مثلا سید مهدی بحرالعلوم که رساله سیر و سلوک بحرالعلوم معروفه از شاگرده همین مرحوم نیریزی بوده، یا مثلا شیخ جعفر کاشف الغطای معروف از شاگرده نیریزی بوده و یکی دیگه از شاگرده همین آقا محمد بیدآبادی بوده. در واقع آقا محمد بیدآبادی مباحث عرفان رو از آیه سید قطب الدین میریزی فرا میگیره و این اصلا این در واقع اینا عرفانشون هم بیشتر ارتباط داشته با اون مرحوم آسد علی شوشتری، که آسد علی شوشتری هم از مرحوم ملا محمد علی جولا بهره برده، که قصهش قصه جالبی است. ملا محمد علی جولا یه شخص بافندهی بود که اهل یعنی دو تا در دو فعل خیلی مقید بوده، یک نماز اول وقت و دوم لقمه حلال. این دو رو سالها مراقبت کرد و باعث شد که از سربازان و مرتبطین با حضرت ولی السلام علیه بشه. یه شخصی که سرباز حضرت آقا بود، ایشون از منزل یکی از اهل قجر نگهبانی میداده و میاد یه روز پیش آقای ملا محمد علی جولا بهش میگه که من در فلان روز فلان ساعت از دنیا میرم و امورات کفن دفن بنده رو شما انجام بده و بعد از این دیگه مسئولیت سربازی با شماست. ملا محمد علی خیال میکنم باید بره به خونه خجر بزن نگهبانی بده، که بهش میگه با من بلد نیستم اینا. میگه نه، شما سرباز حضرت هستید. که خب شما از دنیا میره، بعد کارا امورات شده ملا محمد علی انجام میده. در الان در یک مسجدی به نام مسجد کجبافان در دسفور، محله از محلات قدیمی دسفور، قبر همین آیه سرباز گمنام هست و کنارش قبر ملا محمد علی جولاست. چون سرباز شناخته شده نیست، معروف به سرباز گمنام. ملا محمد علی جولا در حال ارتباط با حضرت پیدا میکنه. بعضی افرادی گرفتاری هایی دارن، مشکلاتی دارن، توسل به حضرت میکنن. حالا در از طریق رؤیای صادقه بهش میگن بری پیش فلانی، و بالاخره از تبریز از جای مختلف میرفتن و از ایشون در حال با مستجاب و دعوه بوده حاجت میگرفتن. در اون زمان آسد علی شوشتری مجتهد قاضی منطقه شوشتر بوده. شوشتر اون زمان شوشتر الان نبوده، کل تقریبا یه بخش بزرگی از دسفول و شوشتر و این مناطق رو در بر میگرفته. اون زمان هم امور قضاوت میدونید دست دولت نبوده، یعنی قوه قضاییه از زمان پهلوی دیگه دولتی شد. تا پایان دوره قاجار امور قضاوت دست علما بود. هر شهری یک منطقه یک عالم رو مردم قبول داشتن، این میشد قاضی اون منطقه. دیگه اختلافی دعوایی داشتن، حرف او فصل خطاب بود دیگه، همه تبعیت میکرد. یه روز این مرحوم آسد علی شوشتری یک پرونده‌ای بهش رسیدگی میکرده. پرونده‌ای بوده که عده‌ای ادعا میکردن این زمین وقفی است، عده‌ای ادعای ملکیت میکردن. پرونده رو میبرن پیش مرحوم آسد علی شوشتری. آسد علی شوشتری هم میگه که خب مدارک وقف کجاست؟ میگن مدارکی در دست نیست، اینا یا از بین رفته مخفی شده. و خلاصه بر اساس قاضی اصالت یک حکم میده بر این که این ملک مثلا فلان شخص است. پرونده دیگه بسته میشه، حکم میده و مختوم میشه. شب این آقای ملا محمد علی جولا میاد در منزل آسد علی شوشتری رو میزنه، بهش میگه که در میزنه، خب در رو باز میکنه، میگه این حکمی که صبح دادی غلط بود، این زمین وقفی است، ملکی نیست و اسناد وقت هم فلان جا دفنن. سید محل نمیذاره، در رو میبنده. حالا طبق نقلی که گفتم میگن خانمش ازش سوال میکنه که کی بود؟ ایشون میگه که هیچ کسی خانمی نبود، روزا ما با مجرمین و تبهکار سرکار داریم، شبا هم با مجانی دیوانی باید به چیزی گفت. خب محله میذاره. فردا شب هم باز همین ملا محمد علی جولا میاد و این رو بهش میگه و گوش نمیده. داره تا سه شب خبر رو میده و به حال حالا با تذکر خانوادهش بوده و تنبع خودش میشه بریم ببینیم. میرن اونجای آدرسی که ایشون میده، میبینن بله اسناد وقف هست و حکم قبلی رو فسخش میکنه، نسخ میکنه و حکم میده به اینکه زمین وقف. خب اینجا دیگه سید، حالا سید عالم مجتهد، میره سراغ ملا محمد علی بهش میگه تو کی هستی؟ این مقام و منزلت از کجا پیدا کردی؟ خلاصه یک دستورالعملی بهش میده، البته توصیه هم بهش میکنه امور قضاوت رو رها کن و برو به نجف و از محضر شیخ مرتضی انصاری هم بهره ببر. با اینکه مشترک هم بوده میرفت دست شیخ انصاری، شیخ هم به شاگرداش و گاه خودش به شاگرده هم توصیه میکرده که درس اخلاق و درس معنویتی که آقای وسیلش شوشنی داشته شرکت کنه. علی حاله شیخ هم ایشون رو وسیع خودش قرار میده و از اون نماز شیخ انصاری رو همه اصلاحی شوشتری هم بکنه. اصلاحی شوشتری دیگه خب مقامات معنوی بسیار عالی میرسه، خب هم مجتهد هم عارف، شاگردان زیادی تربیت میکنه. ملا حسین خالی همدانی تربیت میکنه که بعدش آقای محمد بهاری که مزارش در بهار همدان هست که یک کسی علاقه داره مکه معظمه و شرف بشه یه شب در مزارشون بیتوته کنه حتما حجی ولو عمره نصیبش خواهد شد. که ایشون مثلا محمد بهاری آدم عجیب بوده، من یکی از اصحاره هاشون اینجا آوردن.
آقای عارفان من دسته هستم.
حالا این بله بله به من حرف کنم، کتاب تزکیرت المتقین فی آداب سلوک و تزکیت نفس مولانا آقای محمد بهاری همدانی است. ایشون وقت وفاتشون وصیت میکنه که در مزار شهدا دفنش کنن. اون موقع در منطقه بهار مزار شهدایی نبوده، با همین یه جایی همینجور که از دفنش میکنه. بعدش که دیگه جنگ شروع میشه و شهدا رو همونجا دفن میکنن میشه مزار شهدا. عجیبه. نه عجیبه بوده این آیه بهاری. وقت در واقع این آیه آقا محمد این آقای نیریزی هم از نظر عرفانی مرتبط بوده با این آقای اسدعلی شوشتری. در واقع اینا یه سلسله‌ای هستن. اینا سلسله‌ای بودن که اهل تصور فرقهی رو بخوام مثلا خانقهی بسازن فرقهی درست کنن از این مسائل هم نبودن. بعدم یه دستایی همه شون اونطور بودن، یه دست خصوصی داشتن برای اهل سلوک، یه دست عمومی داشتن که اخلاق میگفتن. یعنی هم عرفان دست عرفان داشتن هم دست اخلاق داشتن، اخلاق رو برای عموم میگفتن، عرفان رو برای اون خواص که مثلا ملا حسین قلی همدانی، اسد احمد کربلایی، اسد علی قاضی طباطبایی به این ترتیب اینا دیگه تربیت شدن تا دیگه آیت الله علامه طباطبایی، آیت الله بهجت و آیت الله عظمی بهجت و این بزرگانی که میرزا ملکه تبریزی و اینا همه جزء همین در واقع سلسله هستن. حالا من می‌خواستم اینو عرض کنم که مرحوم آقای آقا محمد بیدآبادی طریقه عرفانش جمع ظاهر و باطن بوده، جمع ظاهر و باطن، و معتقد بوده که یکی را بدون دیگری ناقص و ناتمام است. اینا در همین رساله سیر و سلوکش میگه. فرض کنم خدمتتون و ایشون معتقده بدون فلسفه یا کلام امکان عارف شدن نیست، حتما باید شخص اون بحثای فلسفی و کلامی رو بداند. حالا در حد خودش دیگه مراتب داره دیگه. به همین خاطر آقای بیدآبادی هم حکمت متعالی هم عرفان و هر دو رو با هم بحث میکرده و درس میداده. وقتی ایشون در این کتاب خیلی نیومده مثلا صد منزل هزار منزل رو ذکر بکنه، یه قدر راه رو ساده تر نشون داده. میگه که اولین را مجاهده با نفسه، بر اساس این آیه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین که در آیه ششم سوره عنکبوت هست، ایشون در واقع میاد و اینو توضیح میده که ببین داره میگه که چون بنای ایمان و ایقان بر ریاضت و مجاهدت است، کما قال الله تعالی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین، و شکی نیست در آن که مراد از مجاهده مجاهده کبیره است که سبب هدایت طریق الهی است، و این آیه با این اختصار متضمن معانی بسیار است. خب به توضیحات میده و بعد مفصل به درباره مجاهده با نفس و شرایطش و لوازمش ایشون سخن میگه. مرحله بعد از مجاهدت میگه عبادت است. بحث ارز کنم عبادت رو ذکر میکنه، البته حالا مجاهده رو که ذکر میکنه دیگه با شرایط و لوازمش ارز کرده، بعد عبادت رو ذکر میکنه، عبادت قلبی و قالبی. خیلی از عبادت های ما عبادت های قالبیه، البته لازم هست این عبادت قالبی هم، ولی کافی نیست. اینکه نمازهای ما تنها عن الفحشاء والمنکر نیست، قربان کل تقی نیست، معراج مؤمن نیست، به خاطر اینه که نماز قالبیه، چون یه عبادت قلبی و قالبی هر دو لازمه. بعد توضیحات اینه، بعدش میره سراغ مراقبت و حضور قلب. مراقبت، پس مجاهدت، عبادت، مراقبت، سه تا راه رو گفته. این از ایشون. آقای عرض کنم خدمت شما، مرحوم آقای شیخ محمد بهاری همدانی در این کتاب تذکرت المتقین فی آداب سلوک و تذکرت نفس تو بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی چاپ کرده، و البته چون اصلی رساله فارسی ایشون، این آقای عبدالرحیم مبارک تحریمش کرده عربیش. ایشون یعنی مرحوم بهاری توبه رو میگه، مراقبت رو میگه، بعد برای اینا آداب هم داره، مثلا آداب توبه چیست، آداب مراقبت چیست، بعد به آداب سلوک پرداخته. ببینید که عرفان ما فرق است با عرفانهای مثلا هندو و بودایی و این عرفانهای دیگر در این دیگه. ایشون آداب سلوک، آداب سلوک مع الزوجه و العیال، این نوع ارتباط با همسر در سلوک نقش داره. آداب تربیت الاولاد، آداب زیاره، آداب الحج، یعنی هر یک به تعبیری، هر یک از این اعمالی و آدابی که هست اینو اون بعد سلوکیشان ذکر میکنه. بعضی اینو گفتن، گفتن مثلا شما روزمره چیکار میکنید، عباداتی که دارید، مثلا نماز هست، روزه هست، ایام حج مثلا کسی مشرف شد حجه، میگه اینها یه اسرار و آدابی دارن، اینا رو اگر درست انجام بدید عرفان همینه. حالا بگید این منزل و اون منزل و این منزل، نه لازم نیست. همین نمازی که میخوای به اسرار نماز توجه کن، مثلا یه کتاب اسرار صلات بخونی، نماز که میخوای به اسرار صلات توجه کنی، به اسرار روزه توجه کنی. برها سلوکتون با همسرتون یک احکام شرعی داره، این آداب رو رعایت کنید با فرزندانتون، با همسایهاتون، همین شما میبره بالا. این که حالا جناب سرکار خانم فرمیدن که اقسام عرفان و عرفا، از این بحث ها اقسام عرفان معلوم میشه و آخر یه تقسیمش نیست. دقیقا، یعنی ببینید اینها البته این در ظاهر تفاوت در وی واقعا در باطن تفاوتی نیست. ها خب ببینید همین آداب به تعبیر دیگر، ببینید اهل عرفان میگن شما در سلوک، سلوک عرضی و طولی تو باید با هم تیم بشه، یعنی با این سلوک عرضی هست که سلوک طولی هم تعقا پیدا میکنه. مثلا نوع ارتباطی که با همسایه دارید سلوک عرضیه، نوع ارتباطی به همسرتون دارید سلوک عرضیه، نوع ارتباطی به فرزندان دارید سلوک عرضی، ولی همین سلوک طولی رو هم تأمین میکنه. یعنی شما با همین ارتباطات هست که بالا میرید. اینه که این عرفان هایی که امثال مرحوم مثلا آقا محمد بید آبادی، محمد بهاری اینا دارن به این شکل توضیح داده که از همین رو باید شروع کرد. اما خب یا حالا مثلا کتاب مقالات بود که اون هفته معرفی کردم خدمت شما، آقای استاد محمد شجاعی،
کتاب واقعا خوندنی و ارزشمندی است. ایشون میگه چهار منزل اگر طی کنید میرسید. چهار منزلی که شما ذکر میکنید، یک منزل یقظه است یا یقظه، یعنی بیدار شدن، منزل یقظه، منزل توبه، توبه از همه رذایل، پایه استاد محمد شجاعی، کتاب سجلی ایشون به نام مقالات، انتشارات سروش هم چاپ کرده. میگه چهار منزله، یک یقظه، دو توبه، سه طلب، چهار مراقبت. یقظه خب یعنی بیدار شده، توبه یعنی ترک الرذایل، طلب یعنی جذب الفضائل، مراقبت یعنی حفظ الفضائل. خیلی زیبا بحث کرده، یعنی کاملا شعر منطقی است. پس اول آدم بیدار بشه. بیدار یعنی چی؟ یعنی بفهمه رذائلی هست، فضائلی هست، گرفتاری هایی داره خودش، هیچ کسی هم بهتر از خودش خود آدم نمیشناسه. وقتی خودش رو شناخت، بیدار شد، میفهمه رذائل رو ترک کنه. بعد این تخلیه، بعد نیاز به تحلیه است، بعد فضائل رو بگیره، بعد هم حفظ کنه اینا رو، نگه داره، مراقبت کنه، زحمتی کشیده از بین نره. نه، حالا نکته اینجاست، عرض شده فرق یک از نکات فرق اخلاق و عرفان در اینه. در اخلاق آدم این فضائل رو کسب میکنه، دیگه تمام میشه پرونده اخلاق. اما در عرفان این فضیلت کسب میکنه تا قرب الله برسه. حالا ایشون تو کتابش توضیح داده اینا رو، که در واقع قرب الله پیدا کنه شخص، یعنی در واقع اخلاق رابطه انسان خودش با خودشه، که البته آثار اجتماعی هم داره، این رابطه انسان با جامعه است. در عرفان شخص مراتب نفس تکامل پیدا میکنه. البته ما یه اخلاق هم میدونید اقسامی داریم، مثلا اخلاق فلسفی داریم، مثلا کتاب اخلاق ناصری خواجه نصیرالدین طوسی اخلاق فلسفی است. بعضی اخلاق ها اخلاق عرفانی هست. در واقع تو این سه جلد کتاب آیه شجاعی مده اخلاق عرفانی هست. خب عرض کنم خدمت شما دیگه، من وقتم هم تمام شده، حاج نصیر تو اوصاف الاشراف یک کار دیگه انجام بده، شیخ ابن سینا که در نعمت نام یه بحث دیگه داره، مناظر السائلین یه وسط میدان حاج عبدالانصاری هم کار دیگه ای که من انشاءالله جلسه بعد اینا توضیح خواهم داد. بعد انشاءالله اگر عمری بود، چون تقریبا کاملتر از همه حاج عبدالانصاری مناظر رو توضیح داده، ما یه مرور سریع محتوایی از صد منزل خواجه عبدالله داشته باشیم، توجه دارید اینو یه دور اگر برسیم محتواشو بحث کنیم. حالا چون خیلی شما هم حوصله خوندن کتاب عربی رو ندارید بخواید کانه یکون بخونید، بله حالا نیازی هم نیست، ما محتوای کتاب سعی می‌کنیم چی بحث کنیم. بعدش ان شاء الله اگر این تمام شد، عرض کنم خدمت شما یک پیشنهادی، در حد این پیشنهاد، حالا ما اهل سیر و سلوک نیستیم، من اینجا معلم علم عرفانم، فرق میکنه با آدمی که نسخه میده، نه ما داریم معلمی، داریم اینجا معلمی میکنیم، بیشتر نیستم، تراهم ما یا شما رو نگیره سر به ما، نه داریم میگیم که عرفای که عرفان عملی چی گفتن، ما النقال و کالبقالیم در این حد، نه بیشتر. اما یک از مجموعی مباحث اینها و با استفاده از دقت و تأملی که بر مباحث قرآنی و روایی داشتم، یه پیشنهاد مناظر رو خدمت رو عرض میکنم، چون به نظر بنده بین مناظر و شرایط و نتائج و احوال باید فرق بذاریم. حالا اشاره این بحثا معلوم میشه. مثلا بعضی اوقات گفتن این مثلا گفتن فرض کنید منزل اطمینان. ببین اطمینان یه نتیجه است. مثل اینکه شما میگید الان من گرسنه‌ام، بعد غذا بخورم. وقتی غذا خوری نتیجه غذا خوردن چیه؟ سیر میشی. سیر شدن دیگه منزل نیست، سیر شدن نتیجه غذا خوردنه. بعد اینا رو ازم تفکیک کنیم. یه مقداری این بحثا، حالا علتش هم اینه که این بحثا خب یه زمانی امثال خواجه عبدالله انصاری و خواجه نصیر طوسی اینا واقعا بزرگانی بود، زحمت ما سر صفحه اینا نشستیم دیگه. ولی بعد دیگه اینا کم کار شده، کم کار شده، بعد کار بشه، پخته تر بشه، غنی تر بشه، مثلا ناظر به نیازهای امروز. ما امروز دیگه حواسمون هم باشه، برای مواجهیم با مثلا فرض کنید بعد از این معنویت های وارداتی، سای بابا هست، رام الله هست، اهنکار هست، اینا هستن دیگه. ولی ناظر به اینا بتونیم نسخه های عرفانی با استفاده از قرآن و سنت بدیم که مخصوصا این نسل جوان گرفتاریم اوهام چیز نشه، این میراث غنی این بزرگان رو الان استفاده کنه. خیلی عزم میخوام از تحصیل شده. سلام علیکم.